ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با مداخله نظامی در ایران و خاورمیانه مخالفت کردند. اتحادیه اروپا خواستار امضای تفاهم‌نامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران شد. کنفرانس دوستان سوریه در واشنگتن برگزار شد. رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در بیانیه پایانی اجلاس دو روزه خود در پکن با هر گونه مداخله نظامی در خاورمیانه از جمله ایران مخالفت کردند. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در این بیانیه خواستار راه حلی صلح‌آمیز برای مسئله سوریه از طریق گفتگو شدند و تأکید کردند که هر گونه توسل به زور در مسئله هسته‌ای ایران عواقبی غیر قابل پیش بینی خواهد داشت که ثبات و امنیت منطقه و جهان را به خطر می‌اندازد. رهبران قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، روسیه و چین امضا کنندگان این بیانیه بودند. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه از تهران خواست تا تفاهم‌نامه‌ای را با آژانس انرژی اتمی امضا کند که دسترسی به تأسیسات اتمی ایران را ممکن می‌سازد. در بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر شده، اتحادیه اروپا از ایران خواسته است تا بدون درنگ این تفاهم‌نامه را امضا کند. در سفر مدیر کل آژانس به ایران، او اعلام کرد که به زودی تفاهم‌نامه‌ای بین تهران و آژانس امضا خواهد شد که دسترسی به برخی تأسیسات مرتبط با برنامه اتمی تهران را امکان پذیر می‌سازد. پارچین یکی از این تأسیسات است که آژانس می‌گوید اخیراً فعالیت‌های پاکسازی در آن انجام شده است. کنفرانس موسوم به دوستان سوریه روز چهارشنبه با شرکت بیش از 55 کشور در واشنگتن برگزار شد. بنابر گزارش‌ها، ایالات متحده روز چهارشنبه در مورد احتمال تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها به حکومت دمشق هشدار داد. تیموتی گایتنر، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز چهارشنبه از رهبران جهان خواست با اعمال فشارهای اقتصادی علیه دولت بشار اسد او را وادار به کنارگیری از قدرت کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در پکن گفت که قدرت‌های جهانی در قبال مسئله هسته‌ای ایران به دنبال بهانه می‌گردند و در حال اسلاف وقت هستند. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود احمدی نژاد افزوده است که ایران آماده است مذاکرات را در مسکو و حتی در پکن ادامه دهد. در روزهای اخیر گزارش‌های مبنی بر عدم همکاری اتحادیه اروپا در رابطه با نشست آتی مسکو توسط رسانه‌های ایران منتشر شده است. نماینده اسرائیل در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه ایران را به فریبکاری متهم کرد و گفت که تهران مخفیانه در حال گسترش برنامه سلاح‌های اتمی است. اهود آزولای به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که زمان برای یافتن راه حل دیپلماتیک برای مسئله ایران رو به اتمام است. اما قبل از شروع سلسله برنامه انفرادی، سوال روز رادیو فردا از شما شنوندگان عزیز. در سال 90 روزانه 123 میلیارد تومان چک برگشت خورد. این رو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده. آیا شما در کار و فعالیت اقتصادی و تجاری خودتون پدیده چک برگشتی رو تجربه کردید؟ دلیل برگشت خوردن چکای افراد با این حجم پولی بالا چیه؟ با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12. نوبت میرسه به سلسله برنامه های انفرادی از وحید پوراستاد.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشارده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادی ها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این چهار دیواری ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی سه دهه اخیر از روزگار دلهور آور خود برای شما بگویند. خرداد سال 1363 زندان قزلحصار. دختران و زنان مجاهد با اتهام‌های سیاسی بیش از یک سال است که در گوشه‌ای از زندان قزلحصار به نام واحد مسکونی در شرایطی سخت‌تر از سلول انفرادی و تابوت‌ها قرار گرفتند. مینا انتظاری، زندانی سیاسی دهه 60 که 7 سال در زندان بود، می‌گوید گردانندگان واحد مسکونی با تشکیل این واحد می‌خواستند پیامی خاص را به زندانیان سیاسی به ویژه زنان بدهند.
اینا می‌خواستن یک رعب و وحشتی توی همه زندانی‌ها بندازن که ادامه بودن شما توی زندان‌ها و اگر که نشکنید و نبرید، شکنجه‌های قبر و هم بدتر از اون شکنجه‌های واحد مسکونیه. و طبعاً پیامش هم در هم شکستن زندانیان زن بود که به دنبال اون به سطح جامعه برده بشه که اگر زنان وارد مبارزه بشن و جلوی رژیم بایستن، سرانجامشون به زندان‌ها و داغون کردن زندانیان زن خواهد بود. اینها در یک جای بسیار محدودی بودند، کنار هم دیگه بودند و بازجوها به طور 24 ساعته کنار اینها بودند. خوردن اینها، خوابیدنشون، هر حرکتی که می‌کردند، حمام رفتنشون، همه کارهایی که اساس زندگی فرد هست زیر ذره‌بین و کنترل بوده. با کوچکترین حرکتی که خلاف اون نیل بازجو بوده اگر می‌شده، اینها کتک می‌خوردن، تحقیر می‌شدن و تنبیه‌های شدید می‌شدن.
اسدالله لاجوردی، دادستان وقت انقلاب، در همان سالهای ابتدایی دهه 60 هدف اصلی دستگیری‌ها را فراهم آوردن شرایط توبه زندانیان اعلام کرده بود.
این مزیره‌هایی که برای متهمین فراهم می‌شه و اینها را از جامعه جداشون می‌کنیم و در یک محدوده نگهشون می‌داریم، صرفاً برای اینه که اون ذهنیت و اون شرایطی که موجب شده بود اینها را به انحراف بکشونه، اون شرایط عوض بشه. بنابراین این وظیفه دادستان
نیست
که
شرایط توبهشون
فراهم کنه.
خانواده دختران و زنان زندانی در واحد مسکونی ماهاست که از دختران و زندانیان خود بیخبر هستند و هیچ کس با آنها جوابگو نیست. خانواده زندانیان بارها به دفتر آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی، مراجعه می کنند و از او درخواست کمک می کنند تا وضعیت نامعلوم زندانیانشان مشخص شود. تلاش‌های خانواده زندانیان نتیجه می‌دهد و آیت الله منتظری هیئتی را روانی زندان‌ها می‌کند. مینا انتظاری،
توی اون رفرمی که توی زندان شد و بازدیدی که سرزده گروه دفتر آقای منتظر اومدن و اونها رو دیدن که چه رعب و وحشتی اینا اونجا ایجاد کردن و چه شکنجه‌هایی که حتی از بیرون نمیدونستن و مجبور شدن که اینا اونجا رو تعطیل کنن و الا برنامه اینها گسترش اون شکنجه‌ها و به خصوص همون واحد مسکونی بود.
تیر ماه 1363، زندان قزلحصار. درهای بند عمومی باز می شود. تعدادی از زنان زندانی را بعد از 14 ماه از واحد مسکونی بر می گردانند. آنان با صورتهای زرد و بیروح وارد می شوند. تمام آنها چادر و لباسهای سیاه پوشیدند. سودابه اردوان، زندانی سیاسی دهه 60 با 8 سال سابقه زندان.
یه سری از بچهای واحد مسکونی رو آوردن توی بند ما. بهشون میگفتیم سیاه جامگان. تمام لباسای این بچه‌ها سیاه بود. حتی نایلکسی هم که استفاده می‌کردن، فرض کنین لباس می‌شستن توش می‌ذاشتن، همون هم سیاه انتخاب می‌کردن. همه اینها صورت‌هاشون زرد و رنگ پریده، تو خودشون بودن، با کسی حرف نمی‌زدن.
مینا انتظاری میگوید وقتی این زنان به بند برگشتند، آنها دیگر به هیچ کس اعتماد نداشتند و شخصیت دیگری شده بودند.
اینها به همه چی بدبین بودن، به این دلیل که اینها زیر فشار بازجویی 24 ساعته، یعنی در کنار بازجو بودن به مدت 12-13 ماه. یعنی کسانی که بازجویی رو گذروندن میتونن بفهمن این جمله یعنی چی، که ماها با بازجو باشی. کاملا شخصیت اونها در هم شکسته شده بود.
زنان و دختران زندانی برگشته از واحد مسکونی با رنگهای پریده هر کدام گوشه ای از سلول می نشینند. روزها می گذرد و آنها با کسی سخن نمی گویند. سودابی اردوان در گوشه دیگر از سلول موهای یکی از همبندی های خود را شانه می کند. یکی از دخترانی که از واحد مسکونی بازگشته هراسان بر میخیزد و به سودابه نزدیک میشود و به خاطر این کار به او اعتراض میکند.
یه روز من داشتم موی یکی از بچه ها رو که بلند بود از پشت براش میبافتم، یکی از اینا اومد کنار من وایستاد و گفتش که مگه نمیدونی که کمک کردن به همبندی قدغنه، نباید کسی به کسی دیگه کمک کنه. وقتی به صورت این دختر نگاه میکردم، بیشتر از اینکه آدم بخواد متنفر بشه، آدم دلش بالش میسوخت که این صورتی که رنگ پریده و زرد و شکسته ولی در این حال دختر جوان زیبایی بود.
یأس و ناامیدی و افسردگی شدید، ترس از بازگو کردن آنچه در 14 ماه بر آنها گذشته، حس بی اعتمادی به همه چیز در وجود این زنان سخت رخنه کرده است. مینا انتظاری میگوید برخی از زنانی که از واحد مسکونی برگشتند دیگر نه تنها آن افراد شاداب و عادی سابق نبودند، بلکه دچار روان پریشی هم شده بودند.
یکی از موردهایی رو که من دیدم خانم فرزانه بود که وقتی از اونجا می بردنش، دانشجو بود و تازه بچهش به دنیا آمده بود، بچه کوچیک داشت و خیلی معمولی سرحال و خیلی اهل مطالعه و اینا بود. وقتی که سال 63 از این شکنجهگاه واحد مسکونی برش گردونده بودند، کاملا دچار شکست عصبی و جنون کامل شده بود. هیچ گونه اختیاری به لحاظ فکری و مغزی و فیزیکی نداشت روی خودش. ساعت‌ها سر پا می ایستاد، گاهی اوقات با یک پا می ایستاد و هیچ حرکتی نمی کرد با چادر و حجاب کامل. و حتی ما می دیدیم این روزها غذا نمی خوره، دستشویی نمی رفت، حمام نمی رفت، یعنی زاش هیچ کس بهش نزدیک بشه، طوری که دیگه نه خودش رو می شناخت، نه حتی بچهش رو می شناخت، نه خانواده‌اش رو. این شرایطش ادامه داشت تا سال 70 که از زندان فرستادنش بیرون.
شکر محمدزاده زن دیگری است که از واحد مسکونی برگشته. در بیشتر اوقات گوشه‌ای می‌نشیند و تنها اشک می‌ریزد. مینا انتظاری درباره شرایط روحی شکر محمدزاده می‌گوید:
راز بند ما بردن خیلی سرحال و خوب بود. وقتی که برگردوندن از واحد مسکونی، یک دختری در هم شکسته نمیگفت که اصلا چی شده، تا اینکه یکی از دوستاش وقتی که به اون نزدیک شد، جمله‌ای رو که مرتب شکر میگفت این بود که همینجور اشک میریخت و میگفت شماها نمیدونین با ما چه کار کردن، مرگ برای ما راحت‌تر بود، ما رو خورد کردن، از ما هیچی دیگه نمونده.
گوشه‌گیری و سکوت کامل شکر محمدزاده موجب شده بود که برخی از زندانیان فکر کنند که او در واحد مسکونی بریده، اما سودابه اردوان که او را در زندان دیده میگوید او هرگز در مقابل فشارهای واحد مسکونی نشکسته بود.
شکر وقتی که اومده بود به بند هنوز اون اعتقادات خودشو داشت، ولی محیط انقدر رعب و وحشت داشت که سعی میکرد که مثل بقیه رفتار کنه و کسی نفهمه که این هنوز میتونه خودش باشه و با افکار خودش زندگی کنه. شکر هیچ وقت آزاد نشد و سال 67 اعدامش کرد.
برای زنان و دخترانی که مجبور بودند در واحد مسکونی 14 ماه با بازجو به سر ببرند، آثار روحی و روانی آن با خروج از واحد مسکونی تمام نشد. آن دردها و رنجها پس از نزدیک به 3 دهه با روح و روان زندانی همچنان عجین شده. ایرج مصداقی، زندانی سیاسی دهه 60 با 10 سال سابقه زندان، درباره تجربیات یکی از این زنان زندانی میگوید:
هنوز بعد از 27 سال وقتی که خواب میبینه، بازجوش رو به سن امروزش میبینه، نه به سن اون روز که در ذهن این بوده. یعنی بازجو درون خود این هست، یعنی همراه با این داره پیر میشه و همراه با این داره موهای سرش میریزه و همراه با این داره سفید میشه.
نزدیک به 3 دهه از برچیده شدن واحد مسکونی میگذرد. برخی از آن دختران و زنان جوان اعدام شدند، تعدادی به خاطر فشارهای جسمی و روحی این واحد دیوانه شدند، بسیاری دیگر در سکوت کامل به سر میبرند، سکوتی که سالهاست ادامه دارد. بخش بعدی این برنامه بار دیگر به سلول انفرادی برمیگردیم تا این بار زندانیان از شیوه مقاومت درون این سلول های کوچک بگویند.
تمام روز مفتن کردیم به هیچ شما نخواهیم، اگر تو انفرادی شما شب بتونی بخوابی در واقع فرار از کابوس و همه چیه.